هم نمیرسید. در واقع امسال ممکنه مثل سال گذشته مرزی خاموشی رعایت کنیم. نمیشه این کشور همش به مصرف رسید. یعنی تولید چقدر باید کنیم مصرف برسی؟ 92 میلیون لیتر بنزین آمار بالاییه و ما امروز داریم 800 میلیون تن انتشار گازهای گلخانگی داریم، یعنی بین 10 کشور اول بیشترین انتشار داریم. تعهد دادیم که 4% کاهش بدیم. اگر امروز هم آقایون در مجلس و یا در دولت از این حرفا میزنن، فکر نکنید یک طرح ابتکارانه بوده، چون رسیدن به بنبست میخوان از این طرح بدن، وگرنه این طرح بعد 4 سال پیش میدادن، میذارن یه روزی این تصمیماتی که نگرفتن، تصمیمات پستپوند میکنن برای نفر بعدی و بعد میرسه به جایی که باید تصمیمات سخت گرفت. اون جراحی همون بیمار است که خب الان این تصمیم باید برسن، ولی به قول شما تبعاتش رو نباید منجر به بالی برای مردم بشه. خب فقط هم بنزین نیست، جای دیگه هم این مردم این سرمایه دارن. از طرفی هم باید به قول شما درآمدها هم بیاد بالا. ترکیه هر سه ماه یه بار خانم حقوق رو برد بالا، هر سه ماه یه بار در دوران گذار خودش، هر سه ماه یه بار. امروز آقای نوبخ میاد 20% میگه میخوایم بریم بالا، یه جور انگار دارن منت میذارن. ببینید اینها رو باید یه تیم کامل بشینه و بگه آقا بله ما حالا تریم که آقای قلی‌زاده گفتن در رابطه با این تری گفتن، ما تو اتاقم روی موضوع کار کردیم. فقط بنزینش ایده ما این بود که اگر 30 لیتر داده میشه یا حالا ما 20 لیتر یا 30 لیتر، خب در میاد مثلا از 400 هزار تومان تا 600 هزار تومان یه خانواده 4 نفره. از اونور شما باعث میشه درآمد دولت، یعنی بنزین رو 5 تومن میکردن ولی بین 1000 تومن تا 5000 تومنش میشه 4000 تومن. این 4000 تومن رو میومدن به هر خانواده 4 نفره میدادن حدود مثلا 350 هزار تومن تا 400 هزار تومن اگه بگیریم مثلا لیتر 4 تومن گیرشون بیاد.
خب الان عرض میکنم مشکلی اینه که نمیکنن.
نه در این طریق که الان عرض در این طریق این بود که یه درآمد اینجا ایجاد میشه برای مردم که تو حتی اونایی که ماشین ندارن، یعنی یه خانواده 4 نفره 320 تومن تا 400 هزار تومن در حسابش واریز بشه. ولی از طرفی دولت گیرش چقدر میومد با بنزین 5000 تومانی؟ 30000 میلیارد تومان. مصرف بنزین از 92 میلیون لیتر میومد روی 60 میلیون لیتر، 65 میلیون لیتر. از اون ورم دولت میتونست این 25 30 میلیون لیتر بنزین اضافی رو صادر کنه، 4.7 میلیارد دلار درآمد ایجاد بشه.
اگر مصرف بنزین
دولت یه درآمد خودش دلاری
نرسه چی؟ اگر از 92 به 60 نرسه چی؟
من راحت میرسه. شک نکنید. ببینید شما تجربه همه دنیاست. من رو حتی برقم میگم، اگه برق حتی گرون بشه شما خود به خود پول برق از اون طرف میشه. اینو شک نکنید شما اصلا به تجربه دنیا. ببینید شما در سبب این چرا
حالا یه نکته های مهندس ببخشید، چطوری اون وقت میشه ضمانت کرد که وقتی بنزین 5 برابر میشه قیمتش دیگه 1000 تومان 5000 تومان، شما فکر میکنید وقت گوش یا بنج یا مواد غذایی چقدر؟
من میخوام بگم که ما چون تصمیم داریم نقطه بدی میگیریم، اگه تصمیمو 4 سال پیش میگرفتیم خیلی آرام‌تر بود. الان بنده نمیگم 5 تومن بشه، بنده میگم تدریجی، ولی میگم تای دولت مجلس اینه یا ولی میخوام بگم که از اونور باید درآمد و جیب مردم تقویت کرد. آساسه این موازی شما داره. یعنی ببین شما راحت این کار دولت بگه آقا به من رب نداره، من میذارم دولت بعدی بیاد.
آقای صالحی
این داستان میخرز شما هی عرض و فرش فشار دادن گفتن آقا بذارم 4 تومن بمونه، 4 تومن بمونه این دولت بعد فرد پرید. اقتصاد با شما شوخی نداره. اگه نری به سمت حلش
اجازه بدید،
اگه نری به سمت حلش و راه حل ندی و به مسائل علمی برخورد نکنی، کشور 80 میلیونیه، اگه 3 میلیون بودیم بله میگفتیم آقا خدا داده نفت برای چند نسلم داده، آقا میگیریم اینو میفروشیم میدیم به مردم. ولی دید مقام معظم رهبری هم اول صحبت ها گفتن درمان مملکت اقتصادش فارغ شدن از اقتصاد نفتیه. خب اینم بله خب زمان میبره، بعد به موقع تصمیم بفهمید.
چون زمانو خیلی محدود زیاد فرصت بدن بفهمید.
همش آقای سالی صحبت کرده. آقای سالی استاد ما هستن ولی مهندس برق هستن. بنده اقتصاد فارغ التحصیلم. توصیه اقتصادی بنده
شما یاد گرفتین.
اشکال نداره. این مقاله که 70 اقتصاد دنیا مقاله نمونه انتخاب کرده در آسیب شناسی هدف منظور مطالعه کنید که به ما توصیه اقتصادی نفرمایید. آقای صالحی ببینید 1 میلیارد و 265 میلیون حامل بشکه معادل نفت خام. دوستان ببینید جسارت نشه. خب هر چی که به ذهنشون میرسه میگم میگن علم اقتصاد، علم اقتصاد اگه علم ما خود دانش کرده بخونیم اینه مقالات. خب یه مقدار به آمار توجه کنید، یه مقدار به آمار توجه کنید. چرا مردم ایران باید دو برابر مردم ترکیه برای انرژی پول خرج کنن؟ یک چرا؟ برای ناکارآمدی مدیریتی خودمون. مردم مقصر نیستن، ما مقصریم. چرا به مردممون میگیم که بنزینو میبلن در حالی که آقای صالحی، آقای صالحی شما از اتاق بازرگانی انرژی هستین، عمان 3.4 برابر هر ایرانی باید سرانه مقایسه کنیم. عمان 3.4، قطر 3.4، کویت 3.9، آمار رسمی ایران، امارات 2.7 برابر مردم ایران بنزین مصرف میکنه. چرا اینا رو نمیگید؟ بعدا ترکیه رو مثال میزنه خانم حسنی‌دوغ، اینا ما خونساش کردیم، یهو موج انداختن تو این کشور که آی بنزین 8 میلیون لیتر ترکیه مصرف میکنه. بنده رفتم مرکز آمار ایران، مرکز آمار ترکیه، آمارشو درآوردم، تمام متخصصین میدونن، همینجا نشستیم بحث کردیم. ترکیه 22 میلیون خودرو داره، 13% بنزین سوزه. ساختار حمل و نقل ترکیه بر اساس دیزل و نفت گازه. هیچکی نمیاد اینو بگه. من نمیدونم اتاق این وسط آقای صالحی، ببین تمام آمارای شما رو من گوش کردم. بنده در این روزه حداقل 50 تا مقاله نوشتم. این مقاله در همین هم کنفرانس مهندسی این مقاله برتر انتخاب شده. مقالات مختلفی هم مونده. تمام آمارای شما آمارای نادرستی. ببینید ما قرار نیست که سر مردم خدای نگهدار کلا بزنیم. آقا 1 میلیارد و 265 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تو این جمهوری اسلامی مصرف میشه. 10% بنزینه، 90% کجاست؟ آقا چند آمار دیگه بدم به شما. اجازه بدید باید اگر ما این فشاری که تو از رسانه ها، از روزنامه ها، از طریق شما که توصیه های اقتصادی با دانش مهندسیتون به ما اقتصاد دونا میکنید، باید به اینا جواب بدیم که سهم مردم از مصرف انرژی چقدره. اجازه بدید چند تا آمار رو گوش کنید آقای صالحی، ما گوش کردیم.
بفهمم.
شما داشتید به ما توصیه های اقتصادی ببینید میکردید. ببینید کل مصرف بخش خانگی، یعنی مردم تو خونه هاشون انرژی مصرف میکنن. ببین کی مقصره؟ از کل مصرف انرژی کشور 29% این از مردم باشه. کل مصرف بنزین، بنزین 100% همون مصرف میشه. ما اگر از گاز صحبت میکنیم، چون گاز در صنعت هم مصرف میشه، الان درس آمارشو میگم، اگر از برق مصرف صحبت میکنیم، برق در صنعت مصرف میشه، اگر از گاز و ایل، ولی بنزین فقط خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری و تفریحیه که آمار ایران در این حوزه به شدت پایین تر از استانداردهای جهانیه. شما نمیخواید مردم تفریح کنن، همیشه برو صبح بره شهر کار کنن. ببینید من ببینید اجازه بدید آمار دارم میگم، آمار از ترازنامه میدم. آقای
صالحی خواهش میکنم اجازه بدید،
حرف اول منم گرفتی، احترامم گذاشت، اجازه بدید من این آمار رو بگم. 29% مردم انرژی مصرف میکنن،
بله،
کل انرژی ایران. چرا نیروگاه‌های شما 36% انرژی مصرف کنن؟ هیچ کسی هیچی در موردش نمیگه.
عادی ارزونه.
چه رفتی داره به ارزونی برادر من؟ بازدهی نیروگاه‌های کشور ما به مراتب پایین‌تر از استاندارد جهانی. چرا؟ چون چرا؟ ببینید من اینجا به عنوان کارشناس مستقل هستم آقای صالحی. یعنی با روابط عمومی ادارمونم که هماهنگ کردم، بارها هم عرض کردم. به عنوان کارشناس مستقل دعوت میشم، از قبل از هماهنگی میگم، یعنی بعد نه سخنگوی کسی هستم، سخنگوی دولت و سازمان برنامه اینو بنده نیستم. کارشناسی هستم حالا چون مقالات متعدد دارم، دوستان محبت دارن. ببینید نیروگاه های کشور 36% انرژی مصرف میکنن. چند تا نیروگاه داریم؟ 30-40 تا. ما 80 میلیون نفر رو دچار استرس میکنیم ولی نمیتونیم از عهده 30 تا نیروگاه در بیاریم. چند تا دیگه گوش کنید. صنایع عمده و غیر عمده ما 25% یک چهارم انرژی کشور رو مصرف میکنن، ما هیچی بهشون نمیگیم. در همین آقای صالحی شما از هدفمندی میگین، در هدفمندی 1,200,000 نفر بابت جهش های انرژی بیکار شدن، چرا هیچکی اینو نمیگه؟ شما در کشوری که مقام معظم رهبری فرمایش کردن بحث اشتغال اصولی ترین، محوری ترین، اصلی ترین مشکل کشوره، بله، در طرح هدفمندسازی یاران ها 1,200,000 نفر بیکار شدن برای جهش کارخانه‌ای که با قیمت ارزان انرژی قادر به رقابت نیست. اگه میخوای به جهانی برسونی چه اتفاقی میفته؟ زیر جهت استدلال جناب عالی، سال 94 و 95 بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش مجلس در 2 مقطع قیمت بنزین رسید به قیمت جهانی، گزارش رسمی رفرنس میدن. چرا اتفاق، چرا اون وعده و وعیدهای خوبی که شما میدید اتفاق نمیفته؟ در سال 95 بر اساس گزارش رسمی در سایت در دسترس 80 میلیون کل جهان قابل دانلوده، خود سایت مرکز پژوهش در سال 94 و در سال 95 یکی به 85%، یکی به نزدیک 100% فوب رسید، در حالی که خانم حسنی‌دوغ ما وقتی نفت خام رو به پالایشگاه میدیم 5% تخفیف میدیم بهشون. این مال ملته. این یک. خب وقتی فرآورده رو با فوب حساب میکنی، انگار سیب زمینی بنجل و لهیده رو با سیب زمینی درجه 1 مقایسه میکنی. کیفیت فرآورده های تولیدی ما 10% از فرآورده های فوب خلیج فارس پایین تر. جناب آقای صالحی مستعدید که افغانستان استاندارد سوخت یورو 5 استثمار دارید؟ افغانستان از ما بنزین نمیخره؟
خودشون انتقاد میکنن. ما چه
آقا نفر بود که به خودشون اقتصاد به ما توصیه اقتصادی بدید؟ شما اگه توصیه اقتصادی گوش میگردید
ما مشکل نمیدید. آقای حاجی خواهش میکنم اجازه بدید. بله بله تمنا میکنم.
ببینید خانم ما به آما به آموز سوال ما هم جواب نمیدن. کلی ببینید 10% از کل انرژی کشور بنزینه. چرا؟ یک چند تا سوال ما با جواب بدیم دیگه. ما اینجا چندین جلسه اومدیم خدمت دوستان، 10% کل انرژی مصرفی بنزینه، 29% کل مصرف انرژی سهم خانواده است، یعنی نزدیک 71% این وسط جای دیگه مصرف میشه. بله. خب چرا این سوال دوم، چرا باید ترکیه که یک قطره بنزین نداره نسبت به ما که از روی عظیمترین ذخایر انرژی جهان نشستیم، مردم ما دو برابر مردم ترکیه پزین انرژی بدن؟ چرا؟
خب چرا؟ این چرا رو اجازه بدید آقای ساری جواب بدن. خب اجازه بدید قبل از اینکه شما آقای ساری پاسخ بدید، من صحبت های آقای ایرانپور هم بشتمم، خواهش میکنم. آقای
من حالا اونجا بحثم نیمه کارمون، این طرح خوبی است به شرط اینکه کامل بشه. من خدمتتون عرض کردم اینکه ما حالا فقط بیایم بحث هدفمندی یارانه ها رو در رابطه با بنزین دنبال بکنیم، اما اون نظارتی که باید بعدش باشه برای کنترل قیمت ها، به ویژه اینکه ما تو این چند ماه من فکر میکنم دستگاه های نظارتی ما امتحان بدی پس دادن دیگه. ما افزایش نرخ دلار و ارز را دیدیم و متعاقب اون سوء استفاده ای که هم حالا به نوعی واسطه ها این وسط داشتن، هم تزلزلی که در نظارت داشتن. خب الان چه تضمینی هست که ما یک حرف خوبی را مطرح بکنیم، اون هم این که یارانه پرداخت بشه به خانوارها، یارانه بنزین، اما نتونیم کنترل بکنیم قیمت ها را، که من فکر میکنم این مهمترین آفت هست که باید در اینجا اشاره بکنیم. نکته دوم، زمان بندی این طرح هم من معتقد هستم خیلی مهمه. شاید الان در عین حالی که باز تاکید میکنم طرح خوبی هست، اما به جای خودش تو این زمان که الان ما هم از بیرون فشارهایی داریم به دلیل تحریم‌هایی که وجود داره، در داخل هم باز همون ضعف نظارتی است، الان در آستانه بررسی لایحه بودجه هستیم. خب استحضار دارید که بعد از فکر میکنم 27 بهمن ماه باشه که دیگه بودجه کمیسیون تلفیق میاد تو صحنه علنی و عملاً 2-3 هفته‌ای نمایندگان درگیرن. ما الان همزمان داریم مهمترین رویداد اقتصادی کشور رو که میخواییم بودجه سال 97 رو ببندیم رو الان در شرف بررسی هست، در کنارش ما داریم بنزینی رو مطرح میکنیم که خودش زیربنای قیمت گذاری و پایه‌گذاری همه اقلام در داخل کشور هست. من معتقد هستم زمانش الان زمان خوبی نیست، بهتر هست که نمایندگان محترم مجلس این رو به سال آینده موکول بکنن، یعنی حالا به دلیل اینکه حتما می‌خوایم در لایحه بودجه ببینیم، نیام یک کاری خدای ناکرده انجام بدیم که ناتمام بوده، ابتر باشه. عین هدفمندی یارانه ها که همینطور که اشاره کردن، خب یه خیلی عظیمی از بیکاران رو به همراه داشت. من مطمئن هستم که این 400-500 هزار تومانی که ما داریم از این طرف تو جیب مردم میکنیم، چندین برابر این رو مردم باید از جیب دیگرشون پرداخت کنن. خب چه دلیلی داره ما این کار رو بکنیم؟ از طرف دیگر عنوان شد که خب 4000 تومان اختلاف بنزین، 1000 تومان میشه 5000 تومان برای دولت. خب وقتی که ما واقعا صرف جوییمون به جا نباشه، استانداردسازیمون، برنامه ریزی هامون به جا نباشه، این پول ها میره کجا؟ یک زمانی هم عین همین حرف تو مجلس برای خود ما زده میشد که هدفمندی اگر اجرا بشه اینقدر درآمد سهم دولت خواهد بود، با این درآمد میتونیم اینقدر پیشرفت بکنیم، برنامه‌های توسعه رو بریم. اما الان به اونجایی رسیدیم که خود دولت داره اعلام میکنه کسی بودجه داریم از محل هدفمندی یارانه ها. خب یعنی اینکه بر راهی که ما رفتیم راه اشتباهی بوده، چون نیمه کاره رها کردیم. تو این زمینه را من معتقد هستم قدم خوبی هست، صحبت خوبی هست، اما به شرط اینکه در زمان خودش باشه، با نظارت لازم باشه و استفاده از صاحب نظران حوزه اقتصاد. یعنی واقعا این هم بسیار مؤثر خواهد بود که انشالله طوری نشد که فشار روی مردم بیشتر بشه.
خب قبل از اینکه آقای صالحی جواب آقای قلی‌زاده رو بدن، آقای عزیزان من خدمت رو عرض کنم، ما فقط 10 دقیقه فرصت داریم. تو این 10 دقیقه میدونم زمان خیلی کمه و بحثمون بسیار بحث جدی هست. موافق هستید آقای قلی‌زاده پاسخ آقای صالحی رو بشنویم بعد صحبت‌های شما رو؟ خیلی
حالا با رعایت شما
مدیریت آقای صالحی خواهش می‌کنم پاسخ آقای قلی‌زاده خیلی کوتاه بفرمایید.
ما در جهت هم‌افزایی و هم‌اندیشی که به تمام چیزی
برسیم، می‌خوایم به نتیجه خوب برسیم.
اصلا بحث چیزی من تو گفتم، برای من تحصیلاتم مهندسیه، ولی خب به هر حال الان 2 دهه هست که درگیر مسائل تشکلی و انجیوی و درس داریم پس میدیم خدمت دوستان بزرگان. ببینید به هر حال برنامه چهارم و شروع هدفمندی هم تو که دکتر ایرانی با نواقصی روبرو بود، کار اینو اشاره کردن، اینکه هدفمندی ناقص بود، اینکه واقعا دولت ها موفقیت نداشتن. ما هم منتقد بودیم، هر زمان هستیم، اینکه شکی نیست. الان 80% اقتصاد از دولت‌ها خب به هر حال معاف اینو که هست. راندومان نیروگاه پایین بوده، بله بنده هم منتقدم. خب اگر واقعا همه چیز سر جای خودش قرار بگیره راندومانمون هم میره بالا، طبیعیه دیگه. اینکه امروز قیمت تموم شده برق ممکنه بدون گاز، بدون قیمت گازش بالا باشه، بله ممکنه دولت بزرگ باشه، شرکت‌های ببخشید توزیع ما بزرگ باشن، شرکت‌های دولتی ما بزرگ باشن، هزینه هم بالا میره، بله اینا هم هست. ولی اینها یا مثلا در تو با آب هم الان ما شنیدیم تلفات هم تو لولای آبرسانی هست و این هم داره از بین میره دیگه، همه اینو درسته. ولی چه زمانی اصلا اینا پرداختن به این موضوعات ارزش میشه؟ شما چه زمانی واقعا چراغ خونه برق خونه تو خاموش میکنی؟ چه زمانی چراغ اضافی خونه رو خاموش میکنی؟ زمانی که میبینید داره عجیب شما میره دیگه ها، زمانی که میبینید به جایی که مثلا 30,000 تومان برق خونه بیاد اگه خاموش نکنی میشه 50,000 تومان. پس لمس میکنی، حس میکنی، میری خاموش میکنی. اگه این لمس و حس رو نکنی آیا خاموش میکنی؟
خیر،
خیر نمیکنی. پس حالا این مال شما دارم در داخل میگم، بله بله. مثلا برق از کنترل، این که بیرون شبکه کنترل چه اتفاق میفته، تلفات هست داخل خونه خانوار داریم میگیم دیگه، حق هر ایرانی هست دیگه که بتونه خودش چیز کنه دیگه. در رابطه با اینکه چرا راندومان نمیره بالا، من وسط صحبت ها برشید گفتم، جسارت کردم گفتم چون قیمت واقعی سوخت نیست، بله سوخت گازایی، سوخت گاز و سوخت مایعی که به نیروگاه میدن الان داره 1 تومن یا 5 تومن در بودجه میاد، اصلا خیلی واقعا چیپه چیپه، از بخاطر اول گذان صفر بود. خب وقتی قیمت نشته باشه خب معلومه اون مدیر اون نیروگاه نمیره به سمت راندومانش بره بالا،
من اگه رو ده دقیقتون بسته
باید قیمت بلد. داشته باشه تو مگر دارد. اگر نه، اگه تفکر نو اصلا دولت ها همیشه میخوان کشور اداره کنن، اگه نه میخوان بخش خصوصی بیاد، خب بخش خصوصی جایی میاد مشارکت میکنه که ارزش افزوده ایجاد کنه. وقتی نمیتونه نیروگاه رو راندومانش بره بالا، ارزش ایجاد نمیشه براش، خب نمیاد، تلفات برق هم نمیره سرمایه‌گذاری کنه، تو لولای آب هم نمیاد سرمایه‌گذاری کنه. چرا؟ چون آب ارزونه، چون برق ارزونه، چون راندومان نیروگاه اثری نداره تو قیمت اصلی. پس هر جا شما ترتیب اثر بخش خصوصی نمیبینی، بخش خصوصی عقب میشینه، با دولت‌ها بزرگتر میشن، دولت‌ها پر اشتباه میشن، اشتباه، هزینه مردم میره بالا. این چیزی که تا به امروز اومدیم، میخوایم باشه مادام میتونیم بدیم، پول داریم، بچه حاجی هستیم، ماشاءالله بهمونم خداوند داده نفت اینا، میسوزونیم اشکال نداره، ولی بدونید یه جا ته داره دیگه، اون ته که رسید که موقع آقای دکتر باید بیان جواب بدن دیگه، بگن من هستم جواب میدم. بذار میخوام عرض کنم، ما باید پیش بینی 5 سال آینده، 10 سال آینده کنیم، ما باید فکر بچه‌هامون باشیم، فکر نسل آینده باشیم. آقای دکتر به درستی گفتن تر میتونه خوب باشه به شرط
زمان مناسب،
زمان مناسب با یه پلن جامع، فقط میگه بنزینه جدی هم هست. شما الان 45 میلیارد دلار داری سوبسید میدی، خب بگید ما 45 میلیارد دلار میخوام تا 10 سال بکنیم صفر. بیا یکی در این مملکت بیاد بگه من رئیس جمهوری اومدم که میخوام ببخشید این 45 میلیارد دلار دوباره برگردونم 100 میلیارد کنم تو جیب مردم بریزم ته 10 سال. یه پلن کامل، یکیش بنزینه، گازوئیل که فاجعه آوریتره، گازوئیل 300 تومنه، همین گازوئیل میشه رو کول اون کولبر بدبخت که مثلا لیسانس هست از اون مرزهای کردستان باید ببره اون بفروشه 15,000 تومن، همون کولبری که میتونه عامل توسعه در کشور بشه اگه بهش امکان و پول بدیم که بیاد کارخونه بزنه و محور توسعه بشه یا استاد دانشگاه بشه تو همونجا. پس ببین ما با سیستم خودمون مردم رو اولا به اون سمت میبریم، بعد میگیم فساد در مردم، مردم خب مردم هم ببخشید وقتی رانت ایجاد کنیم کنار رانت فساد نمیشه؟
طبیعی.
آیا اگه سکه ارزون بدیم کسی ارزون نمیخره میتونیم بگیم گناه که رفته ارزون خریده سکه، یا موبایل ارزون رفته خریده؟ پس رانت خودمون میدیم بعد میگیم خب چرا استفاده کردم. پس نذاریم این مسئله بلخوا. این مسئله اینه که باید ما خواستمون، مطالبمون اینه، ما به عنوان بخش خصوصی مطالبمون اینه که ما خب ما به عنوان بخشی از اقتصاد میخواییم تو اینجا کمک کنیم کشورمون ساخته بشه. یک فرصته، انرژی فرصته، انرژی که داره از بین میره فرصته، میتواند انرژی کمک کنیم که درآمدهای مردم بره بالا. ما اعتقاد داریم این عددهای کمی نیست، همونطور که گفتن آقای دکتر چرا باید ترکیه این باشه ما این باشیم، این مسیر رو باید بریم. ولی عرض میکنم با شیب، با برنامه جامع، استفاده از تمام ظرفیت های اقتصاددان ها مثال دکتر و دکتر ایران پور همه کمک کنیم که، ولی خب تا الان این نبود، الان ببینید دیگه چه بلایی
چه به نتیجه خوب میرسیم. آقای قلی‌زاده مدیریت بفرمایید، زمان
به اندازه های سالی صحبت خواهم کرد. عرض به حضور محترم که
آقا اندازه بخش خصوصی شما 80% ما 20%
شما اینجا داره شما صحبت میکنید دیگه، نشود دیگه آقای سالی، اجازه بدید ما با علمی به قضیه نگاه میکنیم، در مکاتب اقتصادی دانشگاه ما یاد گرفتن. ببینید طرحی که ارائه شده اصطلاحا گفتم و دوستان اقتصادی ما تایید کردن. ببینید این طرح در جهان با تجربه شکست مواجه شده، کما اینکه در داخل کشور طرح هدفمندی هم با شکست مواجه شد. شدت مصرف انرژی در بعد از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شیب نمودارش تون شد، این تخصصیش، ولی میخوام سادهش کنم، یعنی اینکه در قبل از هدفمندی مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید کالا، جالبه ها، مصرف آرام میگم، مصرف انرژی به ازای تولید یک واحد کالا نسبت به قبل از هدفمندی بیشتر شد، کاملا ما برعکس وعده کرده بودیم. این یک. این طرح در مدل های اقتصادی، در مدل های اقتصادی طرح شبه کمونیستی بهش میگم، با لعاب سرمایه‌داری، یه طرح بی سر و ته بدون نتیجه است. ببینید سیستم انرژی رو همونطور که آقای دادرس دوست عزیز ما ارادت داریم خدمتشون به درست رسای کردن، باید به طور جامع دید. ببینید اصل مشکل کجاست. ما یه شرکتی داریم به نام شرکت ملی نفت، تای همه داستانه به او برمیخوره. شرکت ملی نفت یه کلمه داره به نام ملی، روز ملی نفت داشتیم. اشکال کجاست؟ واقعا شرکت ملی نفت باید واقعا ملی بشه، 80 میلیون نفر سهامدارش بشه. بله، اون موقع اگه 80 میلیون نفر سهامدار بشه، قیمت بنزین بشه دو برابر جهانی، چون سودش به مردم میرسه.
بله.
چون اون ملی شدن به تحقق پیدا نکرده. ولی که مردم مصرفشون عادیه، آمارهایی دادم، مردم قاچاقچی نیستن، مردم درآمدشون به شدت شدیده، به شدت پایینه، مردم در تنگنا هستن، مردم در تحریم همراه نظام و کشور و دولت هستن، مردم واقعا مردم صبوریان، خدا رو شکر. خب ما وظیفه داریم این جامعه رو مدیریت کنیم، ما متخصصا آقای صالحی، آقای ایرانپور، همکارانشون اینجا بشینیم به دور از زغدغه، به جای اینکه تقصیرا رو بندازیم گردن خودمون، یعنی خودمون بشینیم از جیب ملت به خودمون حقوق میدیم، کارمندیم، زندگی میکنیم، فکر کنیم نباید مقصرا رو مردم جلوه بدی.
یک دقیقه فرصت بدید. چیو
مردم چرا شما
زمان
اعتراض دارن که همش
یه رابطه‌ای هم هست در شرکت ملی نفت. مجلس، دوستان مجلس آقای ایرانپور شما بودید اونجا، حتما انتقال بدید دوستان بشنون، مردم بشنون. هر نفتی که در خارج ما صادر میکنیم و هر فراورده‌ای که در داخل ما میفروشیم، فراورده های اصلی که سهم بالا 94% تولیدات ما فراورده اصلیه، یه قراردادی بسن سال 82 به این، ولی هیچ کی هم جرئت نمیکنه به این نزدیک بشه. تحلیل هم کردیم، ما بررسی کارشناسی کردیم، کاراییش هم از بین رفته. اینا اشکالاتیه که خانم مستید اصلاح کنیم، بخش اعظمی از این مشکلاتی که آقای سالی میفهمن اصلاح میشینه. راه هر چی میفروشن 14.5% مال وزارت نفته، 85.5% مال دولت و ملته. حالا زمانی که نفت 120 دلاره، 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی بوده، این وزارت نفت صداش در نمیاد، عمل کرده اصلا. ولی یه مقداری که میاد اینور، الان مثل الان شرایط تحریمی، آقا ما این 14.5% هم به ما نمیرسه و فلان، در تحریم در بررسی بودجه ها میگن آقا به اصطلاح ما یه قاعده اسم گذاشتم روش، بدون قاعده اعداد بزرگ، فقط در مقادیر بشکه ورود میکنن، در هزینه جاری شرکت، صرف جویی ها و اون حق طلا حاضر. خواهش هم از توی رابطه دوستانی که میشنوند ورود کنن، اینا رو بررسی کارشناسی کنن. الان وقت فرصتشه. تحریم رو اگه بخوایم بگیم فرصت، این مسائل فرصت تحریم. از 300 دوستان و شنوندگان من تشکر می‌کنم، ان شاءالله که مسائل به صورت درست کسی بشه، ان شاءالله
حلش. آقای ایرانپور خواهش می‌کنم.
نکته‌ای که دوستان اشاره کردن همین بحثی هست که به هر حال ما هر سال هرچی تولیداتمون رو می‌بریم بالا، چه تو حوزه برق، چه تولید بنزین، از اون طرف مصرف هم هی داره افزایش پیدا می‌کنه و به نوعی داریم هی دنبال هم می‌دویم تا بتونیم این عرضه و تقاضا رو با هم یه تناسبی داشته باشه. من معتقد هستم به هر حال این گام پرداخت یارانه بابت بنزین یک گامی خواهد بود در راستای صرفه‌جویی، حالا در کنار عدالتی که عنوان شد، شاید اولین گام خواهد بود برای اینکه مردم ما برن به سمت صرفه‌جویی. یقینا وقتی طرف قیمت بالاتری داره پرداخت میکنه، در کنارش هم یارانه‌ای دریافت میکنه، خب این عاملی خواهد شد که بیشتر مدیریت کنه. البته این در کنار اون صحبتهایی که قبلا داشتم، فقط نکته‌ای که خب اینجا الان مبهم هست این هست که حالا همون افرادی که خودرو ندارن که به هر حال بخوان استفاده بکنن از این سهمیه بنزینشون، اینها به چه طریقی باید بنزین رو بفروشن؟ الان یه چیزی عنوان شده تحت عنوان این که به جایگاه داران این بنزین فروخته بشه. بحث دیگری که هست بازار بورس بنزین مطرح بشه، که من معتقد هستم همین هم
سخت بازی میشه.
اگر همین نظارتی نشه دوباره محل دیگری خواهد بود که
مستقیم ریخته بشه، همون 300
یعنی اگر رقمی نباشه، امکان داره واسطه ها اینجا بیان و همین رو در دلال بازی با قیمت بسیار پایین‌تر بگیرن. من معتقدم این برنامه خوبی بود، اهمیتم خیلی داره. خواهش که داریم ان شاءالله اگر این جلسات تداوم پیدا بکنه، قطعا به نتایج بهتری هم خواهیم رسید.
خیلی متشکرم. ما تلاش کردیم که با مجلس هم ارتباطی داشته باشیم، اما متاسفانه به خاطر مشغله‌های فکری و کاری که داشتن نه فکری، نتونستن که پاسخگوی سوالات ما بشن و بتونن با ما ارتباط تلفنی بگیرن. خیلی متشکرم. دیگه زمان نداریم، خیلی از سوالات ما بی پاسخ مون. حالا همونطور که شما هم اشاره کردید بورس معاملات بنزین، یکی اون که بحث کسب و کارهای نوین به کجا، مثلا تاکسی اینترنتی با این وضع به کجا میرسه، این که حالا مردم چجوری میتونن اون سهمیهشون رو بفروشن، آیا این یارانه‌ای کردن بنزین بهانه‌ای خواهد شد برای گران شدن بنزین‌ها، سوالاتی بود که متأسفانه به جهت محدودیت زمان ما نتونستیم پاسخش رو دریافت کنیم. به هر حال تشکر می‌کنیم از میهمانان ارجمندی که امروز ما در خدمتشون بودیم، آقای دکتر علی ایرانپور نماینده ادواری مجلس، آقای همت قلی‌زاده کارشناس سازمان برنامه و بودجه، و آقای مهندس حمید رضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. همچنین از آقای پویا امینی و آقای دادرس هم تشکر می‌کنیم که به صورت تلفنی ما رو همراهی کردن. ولی فراموش نفرمایید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو می‌تونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. وبسایت ما هم تو که خدمتتون عرض کردم radiogoftego.ir هست. ان شاءالله شنبه ما راس ساعت 14:30 هم برای همین طول موج در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. موضوع برنامه آینده ما بررسی و جایگاه نقش اتاق‌های بازرگانی هست در اقتصاد ایران. هر کجایی هستید پیروز باشید و سلامت. خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. طرح یارانه بنزین، راهکارها و موانع رو که موضوع بحث گفتگوی اقتصادی امروز ما بود شنیدید از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجه و اقبال و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی